هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران کاری از رادیو فرهنگ
برنامه شماره 905 این برنامه نیم نگاهی به رساله های عبدالرزاق کاشانی با نام و یاد خدا عبدالرزاق کاشانی نویسنده، شاعر و عارف مشهور قرن هفتم هجری قمری رساله‌های جذابی در امور مختلف اجتماعی و اعتقادی نوشته است. این رساله‌ها در کتابی با عنوان مجموعه رسائل و مصنفات کاشانی به چاپ رسیده. در این کتاب چندین نامه هم از او وجود دارد که بسیار خواندنی است. درباره این رساله ها و نامه ها سخن میگوییم. اول بگوییم که عبدالرزاق کاشانی یکی از برجسته ترین علما و عارفان روزگار خود بود. شخصیت عرفانی او در میان عارفان آن زمان زبان زد بود و همه او را برجسته ترین صاحب نظر در امور دینی عرفانی می دانستند. مردی بود همه فن حریف و در بسیاری از علوم روزگار خود دستی داشت. مطالعات عمیقش از او یک دانشمند تمام عیار ساخته بود، ولی متاسفانه آنطور که حقش بود شهرت نیافت و نامش بر سر زبانها نیافتاد. میگویند در سالهای آخر عمر از درس و بحث کنار گرفت و در گوشه‌ای به پرورش روح و تزکیه نفس پرداخت. چون از درس و بحث نتیجه‌ای که دلخواهش باشد نگرفته بود، در آن انزوای خودخواسته رساله‌های متعددی نوشت و آثار ارزشمندی خلق کرد. برخی از رساله‌های عبدالرزاق کاشانی را که در کتاب رسائل و مصنفات او نقل شده مرور می‌کنیم. رساله اول مطالب مختصری درباره مبدأ و معاد دارد. خودش گفته است: دوستی که دست توفیق گریبان دل او را سوی تحقیق می کشید و پای ارادتش راه طلب سعادت می برد، درخواست کرد که فصلی مختصر جهت او در بیان مبدأ و معاد مستور گردد. عبدالرزاق در رساله مختصری پیرامون مبدأ و معاد درباره مبدأ آفرینش سخنان جالبی مطرح کرده است. از روح کل سخن می‌گوید و پس از آن به عالم ارواح می‌پردازد. عوالم مختلفی را شرح می دهد و آنها را با عناوین عالم ملکوت، عالم قدر و عالم ارواح مجرد تقسیم بندی می کند. رساله دیگرش عبدالرزاق کاشانی درباره حقیقت توحید سخن میگوید. این رساله را تشریفات نامیده و در آن درباره حقیقت و اقسام آن بحث کرده است. در پایان این رساله کوتاه، خواننده و مخاطب اثر به سلوک فراخوانده می شود و مؤلف معتقد است اگر مخاطبش به این سلوک راه نیابد، معانی الفاظ او بر جانش نمی نشیند. محققان رساله تشریفات عبدالرزاق کاشانی را اثری کاملا عرفانی و اخلاقی توصیف کرد. رساله دیگر عبدالرزاق کاشانی به ویژگی‌های شکر کردن می‌پردازد. او تمامی اعمالی را که نشان دهنده شکرگزاری بنده است مهم دانسته، اما بهترین آنها را نماز می‌داند. بیشترین سطرهای این رساله به بیان رازهای معرفت شناسانه نماز اختصاص دارد. محققان این رساله را متنی ارزشمند در بیان معارف بلند نماز دانستند. دیگر از رساله های عبدالرزاق کاشانی به بحث و بررسی درباره ذات خداوند اختصاص دارد. این رساله را محققان یکی از آثار ذوقی و شاعرانه او می دانند. نام این رساله بیان مقدار سنت سرمدیه و تعیین ایام الهی است. عبدالرزاق معتقد بود ایام الهی را باید قدر دانست و در آن اعمالی انجام داد تا بتوان به بهترین شکل ممکن راه به درگاه حق تعالی بود. یکی دیگر از مطالب مجموعه رسائل و مصنفات عبدالرزاق کاشانی نامه به علاءالدوله سمنانی است. عبدالرزاق در سفری که به سمنان داشت، زمینه آشنایی با علاءالدوله را فراهم آورد و با او مکاتبات فراوانی داشت. استاد مجید هادیزاده که کتاب مجموعه رسائل و مصنفات عبدالرزاق به کوشش او منتشر شده، در مقدمه روشنگرانه و مفصلش بر این کتاب معتقد است عبدالرزاق کاشانی مجمع البحرین است که بر عناصر اصلی دو حوزه تصوف احاطه داشت، یکی حوزه های داخلی ایران و دیگری حوزه های خارج از ایران. به نظر این محقق، عبدالرزاق کاشانی در تمامی جغرافیای تصوف اسلامی چهره درخشان داشت و نقش او در انتقال مفاهیم تصوف اسلامی غیر قابل انکار است. درباره زندگی پرماجرای عبدالرزاق کاشانی و خصوصا سفرهای او برنامه‌های جداگانه‌ای خواهیم داشت. ارتباط او با عارفان و بزرگان قرن هفتم هجری قمری زبانزد خاص و عام بود. ماجراهای رویگردانیش از درس و بحث و وحشت و استرابی که از پی تحصیل علوم مختلف بر او عارض شد به شدت شنیدنی است. خودش در نامه به علاءالدوله سخنانی گفته است که تحصیل علوم مختلف نه تنها او را از قیدها و سرگردانیها نجات نداد، بلکه چندان وحشت و استرابی در او به وجود آورد که تنها راه نجات را تکیه به معرفت الهی دانست.
این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای مریم واعظ‌پور و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. شب خوش و خدا نگهدار.
ایمانی از خروش من گر به جهان در افتد، ایمانی از خروش من گر به جهان در افتد، فارغی از فغان من گر به فلک رسانمش، آه گر به فلک رسانم که
دوستان ارجمند و همراهان خوب و گرانقدر رادیو فرهنگ، شبتون بخیر باشه. برنامه هزاره ادب پارسی رو با هم شنیدیم و همچنان از رادیو فرهنگ یه موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز همراه شما هستیم. دعوت میکنیم در ادامه برنامه های بخش شبانگاهی برنامه گفت نیوش رو 14 دقیقه بشنویم.
گفت نیوش. به نام آن که جان را حکمت آموخت. شب‌بیداران و همراهان شریف این گفتار، سلام، وقت مبارکتان به خیر. کلام مروارید اندیشه است، آنگاه که صدف اندیشه با خوراک عقل و خرد و معنویت و صبر و پرهیزگاری در هم می‌آمیزد، دری غلطان و گرانبها به دست می‌دهد که نامش حکمت است و نشانش فصاحت. فصاحت در کلام و بلاغت در گفتار و رعایت در رفتار، و این اساره آن چیزی است که در وجود مبارک علی ابن ابی طالب علیه السلام گرد آمده و پیشروان اندیشه را مدهوش و شیفته خود ساخته است. این گفتار بران است تا به قدر انگشتانه‌ای از دریای معرفت علی علیه السلام بچشد و بچشاند. باشد که جان شیرین به نیوشیدن این اصل گفتار پیوندی ناگسستنی بیابد با آن چشمه اسرار. گفتار 25، حکمت 418 نهج البلاغه شریف، از زبان و اندیشه استاد دکتر بخشعلی قنبری، استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین، انه خیر ناصرن و معین. انشاءالله طاعات و عبادات شما عزیزان مورد قبول خداوند قرار بگیرد. برای این جلسه حکمت 418 رو در نظر گرفتم که این حکمت یکی از حکمت‌های کوتاه نهج البلاغه است که حضرت علیه السلام فرمود الحلم و عشیرتون. حلم و بردباری نوعی خیشاوندی و تبار است. امام علی علیه السلام درباره حلم در جاهای مختلف نهج البلاغه سخن گفته و میان کلمه حلم و صبر تفاوت قائل شده است و مقام حلم در نهج البلاغه و عموماً در کتاب‌های اخلاقی از مقام صبر به مراتب بالاتر است، برای اینکه در مقام حلم انسان کاری می‌کند که از درون هرگز دچار آشوب‌ها و هیجانات درونی نشود، در حالی که در صبر این آشوب‌ها به وجود می‌آید اما انسان حبس نفس می‌کند. حضرت امیر علیه السلام در این حکمت یک نوع استعاره به کار برده، بیان کرده است که حلم عشیرت هست، یعنی عشیرت رو، خیشاوندی رو به حلم نسبت داده، و اینو از این جهت من میگم استعاره که فقط در اینجا مشبه به کار رفته و به صورت حقیقی عشیرت به حلم نسبت داده شد. در حقیقت سخن اینگونه است که اهل حلمو که عشیرته، حلم مانند عشیرت است. در چه چیزی مانند عشیره است؟ در چه چیزی مانند خیش و تبار است؟ در این که آدم حلیم کسی است که با حلم خودش با همه انسانها رابطه خیشی و قومی به وجود می آورد. در نتیجه از کمک دیگران در برابر نادانان برخوردار می شود. و اساساً کلمه حلم در بعضی از جاهای نهج البلاغه به معنای عقل به کار رفته، لذا ما می توانیم بگوییم که حلم از مترادفهای عقل است، منتها این حلم بردباری انسان است در برابر رفتارهای ناشایست گفتاری و کرداری دیگران، ولی از اونجا که در درون انسان شکل می گیرد تابع محرکهای بیرونی نیست. به تعبیر دیگر انسان در حلم فقط با درونش رفتار می کنه، با تأثیر به درون تعامل می کنه، نه اینکه تابع محرکهای بیرونی باشد و به تناسب اونها هیجانی شود. بنابراین چنین انسانی را حلیم میگویند که حضرت امیرعلیه السلام علما را از علما جلوتر میداند، حتی مقام حلم را از علم هم بالاتر میدونه. و این حلم در قرآن کریم هم به شکل‌های مختلف بیان شده. در یکی از آیات قرآن کریم آمده است که و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. مؤمنان بندگان خوب خداوند کسانی هستند که در روی زمین با آرامش و بدون تکبر راه می روند و چون جاهلان آنان را مورد خطاب قرار دهند در مقابل عمل جاهلان فقط می گویند سلام. و اذا مروا باللغو مروا کراما، وقتی هم با امور ناپسند یا امور بیهوده مواجه می شوند بزرگوارانه رد می شوند. این عمل اینها ناشی از آن است که در درونشان حلم به وجود آمده است، وگرنه آدمی که حلیم نباشه در مقابل جاهلان این گونه برخورد نخواهد کرد.
گفت نیوش، از بیان و اندیشه دکتر بخشعلی قنبری، استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه.
حضرت امیرعلیه السلام در جایی فرموده است که وجدت الحلم والاحتمال انصر لی من شجعان الرجال، من حلم و تحمل را یاوری بهتر از مردان شجاع یافتم. برای اینکه انسان حلیم نیازمند همراهی و کمک افراد شجاع نیست، زیرا انسان حلیم کسی است که با حلم خودش گردنکشان و آدمهای هیجانی را میبرد و آنها را مطیع خود میسازد، که اتفاقا همین صفت در جاهای مختلف به علی علیه السلام نسبت داده شده. مولوی در یک جایی اشاره میکنه که از تیغ حلم علی سخن به میان میاره، میگه این علی چقدر حلمش بالاست که در مواجهه و مبارزه با عمرو بن عبدود تیغ حلمش رو به کار میبره و آنگاه که از شمشیر بیرونی باید استفاده کنه اون رو میذاره در جای خودش. و نقطه مقابل حلم در نهج البلاغه حدت با هجیمی و تندی و پرخاشگری است که حضرت امیرعلیه السلام در عین اینکه از حلم این همه سخن گفته اون را مد کرده، حدت و پرخاشگری را نوعی از دیوانگی دانسته است. یه جایی فرموده است که الحدت و نوع من الجنون، حدت نوعی دیوانگی است. آتش غضب انسان وقتی شعله ور می شود اولین کاری که انجام می دهد عقل خود را خاموش می کند، و درست برعکس حلم باعث می شود که عقل انسان شکوفاتر بشود و آتش غضب خاموش بشود. الحلم یطفئ النار الغضب و الحدت تعجج و احراقه. حلم و بردباری آتش غضب را خاموش می کند، اما حدت و تندی بر آتش آن می افزاید. بنابراین حضرت امیرعلیه السلام می فرماید که انسان وارسته کسی است که اهل حلم باشد، و حتی در یه جایی فرموده است که وقتی انسان حلم به خرج می دهد نادانان عصبانی می شوند، بعد حضرت می‌فرماید وقتی تو می‌دانی با حلم تو نادان عصبانی می‌شود، نگران نباش، عقلا از تو حمایت خواهند کرد. بنابراین مقام حلم در فرهنگ دینی و عرفانی ما اینقدر با عظمت است.
حلم و بردباری از نگاه مولوی.
جناب مولوی هم درباره حلم سخنان زیادی بر زبان جاری کرده است و در مثنوی بخشی از اونها منعکس شده. مولوی بیان میکنه که حلم پرده ها را نمی درد، رسوایی ها را نمی انگیزاند، تا زشتی ها بی هیچ پروایی رخ بنمایند، بلکه آدم حلیم بر روی همه زشتی ها پرده می افکند و از راه های غیر مستقیم در صدد رفع آنها برمی آید. مولوی عارفان را توصیف که می کنه میگه یکی از ویژگی های عرفا حلم اونهاست. حلم اینها باعث می شود که در مقابل گفتار بد دیگران سکوت کنند و نادانند تصور می کنند که اینها جرأت در واقع سخن گفتن را ندارند، در حالی که اینطوری نیست. و در همین جا اشاره بکنم که از نظر حضرت علی علیه السلام حلم با خونسا بودن هیچ ارتباطی نداره، بلکه آدم حلیم در جای خودش هم شجاعت نشان میدهد و هم قاطعیت. پس بنابراین مولوی هم در اینجا اشاره میکنه که اگر او حرف نمیزند، گمان نبرید که او قاطعیت ندارد، گمان نبرید که در درون او خالی است. بر لبش قفل است و بر دل رازها، لب خموش و دل پر از آوازها. عارفان که جام حق نوشیده اند، رازها دانسته و پوشیده اند. لذا مولوی بیان میکنه که یکی از مصادیق به کار بردن حلم اونجایی است که آدم همه دانسته‌های خودش رو بیان نکنه. که امیرالمومنین فرمود که همه دانسته‌های خودتون رو بیان نکنید، هر کرا اسرار کار آموختند، مهر کردند و دهانش دوختند. باز این حلم باعث میشه که حتی زشتی‌ها به زیبایی‌ها و بدی‌ها به خوبی‌ها بدل بشه. این زمین از حلم حق دارد اثر، تا نجاست برد و گلها داد بر. شما به زمین نجاست میدهید، او گل میدهد بر اساس اون حلمی که دارد، تا بپوشد او پلیدی های ما، در عوض بر روی از وی غنچه ها. بعد اون وقت میفرماید که صد هزاران حلم دارند این گروه، هر یکی حلمی از آنها صد چکو. میگه عارفان مملو از حلمند، حلمشان بیدار را ابله کند، زیرک صد چشم را گمره کند. حلمشان همچون شراب خوب نغز، نغز نغزک بر رود بالای مغز. خلاصه این که مقام حلم در فرهنگ اسلامی و در ادبیات عرفانی ما اینقدر بالاست و کاری می کند که انسان حلیم همه انسانهای خوب را به عنوان خیش به دور خیش جذب و جلب می کند. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تا گفت نیوش دیگر، همه شما را به خدای رحمان و صاحب ملک رمضان می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان و شنوندگان گرامی، شبتون بخیر باشه. از همراهیتون سپاسگزاریم. دعوت میکنیم که